اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است و امروز جمعه 3 اگست سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. جنگجویانی که خود را وابسته به گروه داعش خوانده و به تازگی در ولایت جوزجان به دولت افغانستان تسلیم شدند مدعی‌اند که حکومت به آنان تعهد کرده است که امنیتشان را تامین می‌کند. به گفته مقام های ولایت جوزجان، حدود 250 جنگجوی داعش که در میان آنان کودکان و نوجوانان نیز شاملند و همه افغان می باشند با اسلحه سنگین و سبک دست داشته ایشان و قوای امنیتی افغان تسلیم شدند. فرماندهان افراد تسلیم شده گفتند که پس از درگیری با طالبان در تفاهم با حکومت و قوای امنیتی افغان تسلیم شدند. این در حالی است که طالبان ادعا کردند که فشار نبرد جنگجویان طالب داعشیان را به تسلیم شدن به دولت مجبور کرده است. فیلم ها و گزارش های ارسالی به صدای امریکا نشان می دهد که در بیش از 10 شهر بزرگ ایران از جمله تهران، مردم معترض به گرانی و مشکلات آن کشور با شعارهای تند علیه مقامات حکومت دست به مظاهره زدند. این مظاهرات بر علاوه تهران در کرج، شیراز، مشهد و اهواز نیز برگزار شد. در 6 ماه گذشته نارضایتی از حکومت ایران افزایش شدید داشته و معترضان در شعارهایشان نارضایتی خود را از مقامات ایران و همچنان فعالان سیاسی اصلاح طلب آن کشور نشان دادند. در هفته‌های اخیر سقوط ارزش دلار و مشکلات اقتصادی بر نارضایتی‌های مردم ایران افزوده است. ارزش 1 دلار آمریکایی که 1 سال پیش 3,000 تومان بود به 10,000 تومان بلند رفته است. در نتیجه حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر مواضع شورشیان حوثی به روز پنجشنبه در شهر حدیده یمن کم از کم 28 تن کشته و حداقل 70 نفر دیگر مجروح شده است. مقامات یمنی با تایید این خبر میگویند که حملات در نزدیکی شفاخانه عمده ملکی شهر حدیده و محدوده بازار ماهی فروشی صورت گرفته و بیشتر افراد مجروح شده را غیر نظامیان تشکیل میدهد. تلویزیون شورشیان حوثی با نقل از شاهدان گزارش داده که در حملات هوایی 52 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شده است. اما سخنگوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید آنان هیچ حمله ای را در شهر ساحلی حدیده انجام نداده و شورشیان حوثی را متهم به حمله و تلفات غیر نظامیان در آن شهر کرده است. از جانب دیگر فرستاده ملل متحد برای حل بحران یمن جناح‌های درگیر جنگ را در ماه سپتامبر به مذاکره دعوت کرده تا جنگ 3 ساله در آن کشور پایان یابد. مارتین گریفیتس روز پنجشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت متخصصین نظامی میگویند که سواحل شهر حدیده در بحیره احمر به مرکز جنگ مبدل گردیده و برای جلوگیری از درگیری در سواحل و شهر حدیده فرصت بهتری وجود دارد تا از طریق حل و فصل سیاسی مسئله پایان یابد. آقای گریفیتس گفت که مصمم است حکومت و شورشیان حوثی را به تاریخ 6 سپتامبر در ژنو دعوت کند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نیروهای محافظ صلح ملل متحد پس از چندین سال در خطوط سرحدی میان سوریه و بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل حضور یافته، یک جا با نیروهای پلیس روسیه گزمه مشترک را انجام دادند. شرح بیشتر از مؤمن واحدی.
اسرائیل بیشتر به دنبال دخالت روزافزون روسیه در تأمین امنیت مناطق سرحدی آن کشور با سوریه می باشد تا از نفوذ ایران و گروه حزب الله لبنان جلوگیری کرده باشد. سرگی رودسکوف، لویدرسیز اردو روسیه، روز پنجشنبه گفت که شرایط برای سرگیری گزمه های محافظین ملل متحد با اسرائیل آماده شده است. محافظین صلح ملل متحد نخست در سال 1974 به تعقیب توافق جدا ساختن نیروهای سوریه از اسرائیل در امتداد سرحد میان دو کشور مستقر شد. اسرائیل عادی شدن اوضاع در امتداد سرحد با سوریه را تصدیق کرده و گفته است که وضعیت به زمان قبل از شورش 2011 برگشته است.
رهبران ارشد امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در قصر سفید حضور یافته و نگرانیشان را درباره تلاش‌های روسیه و سایر کشورها برای مداخله در انتخابات پیشروی آمریکا ابراز داشتند. آنان به مردم آمریکا اطمینان دادند که علیه آن تلاش‌ها اقدام قوی را انجام می‌دهند. دان کوتس، رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا گفت که هنوز هم شاهد پیام‌های تبلیغاتی گسترده روسیه می‌باشند تا ایالات متحده را ضعیف و منقسم سازند. آقای کوتس علاوه کرد که روسیه تنها کشوری نیست که علاقمند نفوذ در فضای سیاسی داخلی ایالات متحده می‌باشد. کریستوفر ووری، رئیس FBI، کریستیان نلسن، وزیر امنیت داخلی و پاول ناکاسن، رئیس اداره امنیت ملی آمریکا در این کنفرانس خبری حضور داشتند. این در حالی است که مشاور امنیت ملی قصر سفید نامه ای را به سناتوران دموکرات فرستاده و در آن عمدتاً درباره اقدامات اتخاذ شده علیه حکومت روسیه، شرکت ها و افراد صحبت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ اول ماه آگوست یک نامه جدید را از رهبر کره شمالی به دست آورده است. سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، گفت که به زودی پاسخ نامه کیم جونگ اون فرستاده خواهد شد. خانم سندرز در مورد جزئیات نامه و پاسخ رئیس جمهور ترامپ به همتای کره‌ای‌اش جزئیات ارائه نکرد. سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که دو رهبر به کار مشترکشان ادامه می‌دهند تا حل سلاح کامل کره شمالی تکمیل گردد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه نیروهای اردوی ترکیه را متهم کرد که به گروه های شورشی مسلح سوریه اجازه می دهد مرتکب نقض فاحش حقوق بشر در مناطق شمالی سوریه شود. آن سازمان از انقره خواست فوراً این روند را متوقف سازد. با گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر، از زمانی که ترکیه و متحدان آن افرین را تصرف کردند، ساکنان منطقه تحت آزار و اذیت متعدد قرار گرفته و نیروهای مسلح ترکیه هم چشم خود را بستند. اردوی ترکیه اوایل سال جاری میلادی از شمال وارد سوریه شد و با کمک نیروهای سوریه تحت حمایت خود کنترل مناطق کردنشین افرین را در دست گرفت. انقره فعالیت نیروهای کردی در کنار مرزهایش را یک تهدید تلقی می‌کند. و خبر آخرم این که مدال طلای فیلدز که به جایزه نوبل ریاضی نیز مشهور است، روز چهارشنبه به کوچر برکار، ریاضیدان کرد ایرانی تبار ساکن بریتانیا داده شد. اما کمتر از یک ساعت بعد از اهدای مدال، این جایزه به سرقت رفت. مدالی که طلای 14 کرات داشت در بکس دستی پروفسور برکار بود و با ناپدید شدن بکس، مدال نیز ناپدید گردید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از بررسی تصاویر مربوط به مراسم توسط پلیس، کم از کم تصاویر دو مظنون سرقت این جایزه کشف و شناسایی شده است. اما از دستگیری آنان تا کنون گزارش در دست نیست. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نخستین کنفرانس تحلیل و ارزیابی معارف ولایت کابل روز گذشته در کابل دایر گردید. در این کنفرانس والی کابل ابراز نگرانی کرده گفته است که شماری از مدارس دینی در کابل به مراکز آموزشی گروه طالبان بدل شده است. کبیر حقمل، سخنگو و مشاور در وزارت معارف افغانستان، میگوید که آنها نه گفته های والی کابل را رد میکنند و نه هم تایید.
آنچه که ما من حیط وزارت معارف افغانستان گفته میتونیم این است که ما همکاری، نظر، پیشنهاد و حتی هدایات تمامی بزرگای افغانستان، تمامی مردم افغانستان و تمامی کسایی که با معارف دوستی دارند در افغانستان، ما میخواهیم و معاصر از در پیشرفت سیستم تعلیمی در افغانستان و در بهبود خدمات تعلیمی در افغانستان.
خب آقای اقمل، آیا مدارسی که در کابل فعالیت دارند یا ثبت راجستر حکومت هستند و زیادتر این مدارس در کدام ساعات خصوصا در کابل واقع هستند؟
ما در افغانستان 3 نوع مراکز آموزشی داریم. یکی مراکز آموزشی دینی است که مربوط به وزارت معارف افغانستان هست و تعدادش در سراسر افغانستان بیشتر از 1200 مدرسه و دارالحفاظ و دارالعلوم می‌رسد. یکی هم مدارس و مساجد هستند که در تدریس علمی علوم دینی می‌شوند و مربوط می‌شوند به وزارت محترم حج و اوقاف افغانستان. سوم هم مدارس و مساجد هستند که به شکل عمومحلی و بومی از طرف خود مردم، از طرف علمای کرام و از طرف بعد از امامان مساجد و پیش دهشند و شما حد اخر رسمیت ندارند. خب حالا که ما یک کشور اسلامی هستیم، یک بخش از علوم ما، یک بخش از ادبیات ما زاده همین مدارس و مساجد هست که از سال تا به حال در افغانستان قدامت داشته و مؤثریت خوب را داشته. اما با در نظر داشت ضرورت های جامعه، ما در مناطق مختلف بعض این مدارس و مساجد زیاد داریم، بعضن کم، ولی در کل افغانستان هر چون که بیرون از چوکات معارف هست، ما در مورد تعداد دقیق و این که چون را معلومات نداریم. مدارس و مکاتبی که مربوط به مورخ افغانستان هست ما در موردش معلومات داریم و در مورد هر آن چیزی که اونجا صورت میگیره در چوکاټ قانون در موردش اجراءات خودم کردیم و اگر گانای دیگه و یا هم ادارات دیگه اجراءات را میذاشته باشن ما در پرده قانون همراهشان همکار هستیم.
خب آقای اقمل، آیا شما گفته های والی کابل رد میکنین یا تایید میکنین؟ در این کنفرانس ها ابراز کردن که در کابل اینمی مدارس دینی کابل مراکز آموزشی طالب است.
والی صاحب اونجا اعتراض نکرد، اظهار نگرانی کرد و ما این اظهار نگرانی شده رد میکنیم و تایید. ما میبینیم و ارگانهای امنیتی و کشوری افغانستان وجود داره، اونها مکلفیت دارند و صلاحیت دارند. هر جایی که اگر مدرسه باشه، مکتب باشه، خانه باشه، دکان باشه، بازار باشه، سری سرک باشه، هر جایی که طرح علیه بهبود نظام و علیه افغانستان ساخته میشه و هم عملی میشه، او ارگانها مکلفیت دارند که همیشان اقدام بکنند. و اگر در بخش ما هم چنین شاهدی وجود داشته باشه، ما هر نوع اقدام قانونی را در مقابل همچنین اعمال حمایت میکنیم.
لطف کنین این را بگوین که وزیر صاحب معارف گفتن که کار روی نصاب تعلیمی در جریان داره و مشکل کمبود کتاب نیز به زودی حل میشه. اگر شما لطف کنین در این مورد کمی روشنی بیندازین که همین نصاب تعلیمی چی تغییرات میخواین که در نصاب تعلیمی بیانین یا به اصلاحی که اگر جریان داشته باشه، خلاصه در مورد همین موضوع شما کمی روشنی بتین که کدام کارا را روی نصاب تعلیمی وزیر صاحب که اشاره کردن انجام میتن و مشکل کمبود کتاب چگونه شما رفع میکنین؟
ما در مورد کتب از دو سال به این طرف به شکل جدی کار کرده روی هستیم که کتب جدید چاپ شود. حدود 75 میلیون دلار از USAID به دست آوردیم که برای طب و توزیع کتب درسی اختصاص یافته. اما نظر به مشکلاتی که از لحاظ پروسه تدارکاتی و موضوعاتی که با دلار موجود است، ما متاسفانه نتانیم کتاب ها را در آغاز سال حتی در وسط سال هم چاپ کنیم. پروسه تدارکاتی حدود 50 میلیون جلد کتاب جریان داره و ما امیدوار هستیم به زودترین فرصتی کتاب ها چاپ شما به شاگرد ها برسه. اما در رابطه با ریفرم و اصلاح نصاب، از یک سال به این طرف ما یک ریفرم اساسی را در نصاب تعلیمی شروع کردیم. کتاب ها مطلقا از سر نوشته میشه، تعداد مضامین کم میشه و بعضی از تعداد از مضامین ها زیاد خواهد شد. صفحات اضافی، موضوعات اضافی از بین میره و صفحات و موضوعات مهم جاگزین میشه. یک اصلاحات اساسی جریان داره. چارچوب نصاب جدید تعلیمی تهیه شده و به زودترین فرصت ما نصاب جدید نوشتنش آغاز خواهد کردیم.
خب.
در این حال اصلا فیال ایلا سیوم نوشتن نصاب جدید شروع شده، حتی کتاب هایشان به شکل امتحانی در بعضی از مکاتب کتاب های هلسنهشان در باید پشتون و دری و بعضی از مکاتب من حیث کتب تجربوی توضیح شده و این سلسه ما جریان داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خانواده های دانش آموزان مکاتب افغان‌ترک در ولایت هرات حمله بر شاگردان مکتب افغان‌ترک در شهر شبرغان را غیر قانونی و حمله بر نظام تعلیمی کشور عنوان می کنند. اعضای کمیته اولیای دانش آموزان مکتب افغان‌ترک در ولایت هرات از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با مجازات عاملان حمله اخیر بر مکتب افغان‌ترک مانع سیاسی شدن سرنوشت این مکاتب در کشور شوند. جزئیات بیشتر را خلیل نورزایی تقدیم میکند.
این واکنش اعضای کمیته اولیای دانش آموزان مکاتب افغان ترک در ولایت هرات به دنبال آن صورت میگیرد که روز شنبه هفته جاری نیروهای امنیتی شهر شبرغان به یکی از مکاتب افغان ترک در این شهر وارد شده و با زور استادان و شاگردان این مکتب را بیرون و شماری را بازداشت کردند. صبح روز پنج شنبه ده ها تن از اعضای خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک در ولایت هرات در تجمعی اعتراضی حمایت خود را از شاگردان و استادان این مکتب در شهر شبرغان بیان داشته، خواهان پیگیری جدی نهادهای حکومتی در این خصوص شدند.
این عمل کاملا عمل غیر قانونی بود. اصلا زیرمندی نیروهای امنیتی یک کشور که حافظ مال و ناموس ملت نبوده و این عمل نشون میده که واقعا هیچ احترامی به معارف، به قدر دستاورد، به قدر نتایج خوبی که ما امروز هم مشاهده هستیم که اول نمره کنکور سرتاسری افغانستان از لیسای افغان ترک است و ما از حکومت میخواییم تا این چیزا نادیده نگیرد. امروز فقط به خاطر از این جمع شدم که از این مکاتب حمایت کنم و فقط به خاطر از اینکه حمایت کنم از این نسل جوان، از اینکه این نسل ادامه پیدا کنه و تا امروز تا جایی که من به سرپا خواسته شدم همین مکتبا بودن که من حمایت کردم و من دوست دارم که تمام جوانان از این کشور، اگه ما به فکر کشور واقعا به فکر کشور خواستیم، باید کار کنیم که جوانان به سرپا خواسته شن.
سید عمر قتالی مسئول کمیته اولیای شاگردان مکتب افغان ترک در هرات نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا از روند سیاسی شدن این مکاتب در کشور جلوگیری کنند.
ما انتظار داریم از رهبری حکومت وحدت ملی که اگر همچو صحبت میشه، همچو اتفاق میفته، ای یک لکی ننگی به حکومت وحدت ملی است. فعلا عصر امروز عصر تفاهم است، عصر برهان است، دلیل است و یک تفاهم برسه.
سید اشرف سادات یکی از فعالان مدنی هرات نیز این حرکت نیروهای امنیتی افغان را حمله بر نظام آموزشی این کشور و تضعیف نسل آینده افغانستان خواند.
متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی دولت باعث شده که ما سردرگمی در این عرصه ببینیم و متاسفانه خود در اختیار گرفتن مدیریت مکاتب افغان ترک به وسیله دولت من فکر میکنم یک فکر خوبی نیست. وقت در حیطه اختیار دولت بشه مسلماً ایده های سیاسی بر سرنوشت از این مکاتب حاکم میشه و مسلماً او دیدگاه واقع بینانه که در عرصه تعلیم وجود داره دیگه ما شاهد همچین دیدگاهی در مکاتب افغان ترک نخواهیم بود.
عبدالرحمن آس یکی از استادان ترک تبار مکتب افغان ترک در ولایت هرات نیز گفت که آنها به هدف آموزش جوانان افغان به این کشور آمدند و دولت‌های افغانستان و ترکیه نباید روند کاری و تدریسی این مکاتب را سیاسی سازند.
بین حکومت‌ها وقتی که این موضوع گپ میشه به خاطر شاگردا به خاطر معارف زیاد ضرر میرسه. موضوع معارف زیادتر موضوع حکومت نیست. خدمت اینجا که ما میدهیم از طرف حکومت‌ها نمیشه. فعلا از طرف اولیا ها یا از طرف شاگردا یا از طرف فارغین ها هر کس خوشحال است، ممنون است. نتایج کنکور هم دیروز معلوم شد، شما هم شنیدین اولین شاگرد افغانستان از افغان ترک شده و هر کس خوشحال است. چرا این سیستم تغییر بدهیم؟ اگر سیستم بد باشه تغییر میشه.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید که اداره محلی صدای اعتراض این خانواده ها را با مقام های مرکزی در میان خواهد گذاشت اما بر اساس تصمیم نهایی حکومت افغانستان عمل خواهند کرد.
ما به عنوان پل رابط بین مردم و حکومت مرکزی خواستهایشون را بازتاب میدیم اما نباید فراموش کنیم که ما تابع اوامر و هدایات مقامات مرکزی هستیم. آنچه که در مرکز کشور فیصله میشه و هدایت به مواصلت میکنه ما مجبور و مکلف هستیم که در راستای تحقق از اقدام کنیم.
در حال حاضر افغانستان مدیریت مکاتب افغان ترک را به دولت ترکیه رسما تسلیم کرده است اما هنوز هم این مکاتب را مخالفان سیاسی حکومت ترکیه مدیریت می‌کنند و تا اکنون دولت ترکیه کارمندان جدید برای این مکاتب در افغانستان نفرستاده است. مکاتب افغان ترک را که فتح‌الله گلن از مخالفان سیاسی نظام کنونی ترکیه حمایت می‌کرد بیشتر از 1.5 دهه می‌شود که در افغانستان فعالیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتقال آرشیف افغان فیلم به داخل ارگ ریاست جمهوری نگرانی های فیلم سازان و دست اندرکاران سینما را برای دسترسی به این آرشیف به وجود آورده است. از سوی دیگر آنان می گویند که روند دیجیتال سازی نوارهای فیلم که به مرور زمان فرسوده شده با دستگاه های موجود در ارگ امکان پذیر نیست. در رابطه به این موضوع و پاسخ حکومت در برابر این نگرانی ها حفیظ آصفی مصاحبه با صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده است که اینک پیشکش شما می شود.
انتقال آرشیو ملی افغانستان برگ سر و صدای زیادی از فیلمسازا را به وجود آورده. من در آغاز از جناب شما تقاضا میکنم که اگر لطف کنین بگوین که یکی از دلایل انتقال اصلا چی بوده؟
حکومت در جدی هستند در این اواخر ارشیف افغان فیلم به ارگ انتقال شد. چند دلایل مهم است که ما میخواییم برشان اشاره کنیم. یکی از این دلیلی بود که ارشیف افغان فیلم بر شما معلوم است یک تاریخ تصویری کشور با شما است.
بله.
با خاطر بهتر حفظ و نگاه داشتن این ارشیف ای برگ انتقال شد و بسیار یک جای مناسب و به همه استانداردهایی که در جهان ارشیفا داره این جای و این مکان که برای ارشیف انتخاب شده به این استانداردها برابر است. دوم، این ساحه یک ساحه بسیار دیپلماتیک بود و بر شما معلوم است که امنیت سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک مسئولیت حکومت افغانستان است و این ساحه‌ای به این خطر انتقال شد و تجربه وزارت اطلاعات فرهنگ نشان داده که آثار تاریخی که در موزیم ملی بود در سه دهه جنگ اونا چور شدن، ولی آثاری که در موزیم ارگ بود اونا تا هنوز نگه داشته شده و همچنان یک مثال شما علم بگیم که آثار تلاتپاس که تانوز در چین در نمایش گذاشته شده و بهدرها دلار سالانه به بودجه افغانستان عواید از این میآید. این همین دلایل بود که ارشیف برای ارگ انتقال شد.
کسایی که در بیرون بخواهند تحقیق بکنن اونا میتونن آزادانه به این مرکزی که در ارگ موقعیت دارن برن؟
تشویش هایی که و یا نگرانی که اهل سینما و کسایی که در این بخش تحقیق میکنه داره ای بیخی رفع است. از ماب جمهور رئیس هم در مراسم افتتاحیهشان در سخنانشان فرمودن که هر کسی که تحقیق میکنه و هر کسی که میخواه از ارشیف استفاده کنه طبق مقررات و اصول و لوایح که در افغان فیلم موجود است از این استفاده کرده میتونه. هر کسی که میخواه در باره فیلم در باره دیگه مسائل سیاسی و دیپلماتیک هدف مایی است که این ارشیف تاریخیشان از دوران اعلی حضرت شام الله خان شروع شده و در حدود 10,000 ساعت فیلم و 10,000 به اصطلاح اگر بگیم که 10,000 تاریخ ویدیو افغانستان در این ارشیف حفظ است.
بله. آقای مومند، آیا این ارشیف به طور موقت در ارگ است تا ای که یک جای درست برش ساخته شوه یا ای که همیشه در ارگ باقی خواهد ماند؟
برای فعلا خو جای مناسب ارگ است، ولی یک جای مناسب اگر برشان پیدا شد و وزارت اطلاعات فرهنگ از ارگ نگاه مطمئن شد باز این بعدن امرای مقاماتی بلند رتبه تصمیم گرفته خواهد شد.
یک اعتراض دیگه که هست، رقمی که شما میفهمید نوار فیلم بعد از یک مدت از بین میره و خراب میشه و از این خاطر کار دیجیتال سازی ای آرشیف هم شروع شده بود. آیا امی فعالیت همچنان در ارگ ادامه داره برای دیجیتال سازی بقایای فیلم هایی که هست؟
در حدود 20% کار دیجیتال سازیشان پیش رفته بود، ولی جناب جمهور رئیس هم در سخنرانی افتتاحیه ای ارشیف گفتن که یک مکانیزم برشان ساخته میشه که هر کس که باز بخواید به طور آنلاین هم از این ارشیف طبق مقررات و اصول استفاده کنه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
یک روز پس از آن که شبکه اجتماعی فیسبوک 32 حساب جعلی را به دلیل انتشار پیام‌های تفرقه انگیز سیاسی در داخل ایالات متحده مسدود کرد، قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که تلاش‌های روسیه برای مخشوش ساختن و ایجاد تفرقه بین مردم ایالات متحده بیش از پیش قوی‌تر و خطرناک‌تر شده است. نجیبه خلیل در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات میان دوره‌ای باقی مانده است، تحقیق کنندگان شبکه‌های اجتماعی زنگ خطر را به صدا در می‌آورند.
دستکاری روسیه در سال 2016 توقف نکرد. پس از روز انتخابات، حکومت روسیه آن را تصریح کرد.
بخش نشر معلومات در فیسبوک تایید میکند که این مشکل ادامه دارد.
کاربرانی که روسیه از آنها حمایت میکند، هنوز هم به رسانه‌های اجتماعی رخنه میکنند تا محاورات ملی را تحت تاثیر قرار داده و آمریکایی‌ها را علیه یکدیگر سازند. رسانه‌های اجتماعی یک اجماع مدرن عام است و برای تفرقه ما استفاده می‌شود.
قانونگذاران در جلسه استماعی نیز نگرانی خود را ابراز داشتند.
تعزیرات را علیه روسیه وضع کردیم. به نظر می رسد که در مورد این گونه فعالیت ها کمک نکرده است.
اما در بخش تحقیقات روی احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، رئیس جمهور ترامپ روز قبل در یک توییت واضح نوشت که جف سشن لوی سارنوال باید تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 را همین اکنون خاتمه بخشد. رودی جولیانی وکیل مدافع رئیس جمهور ترامپ از تقاضای وی مبنی بر ختم تحقیقات رابرت مولر حمایت کرد.
وقتی ما این نظریه را شنیدیم، گفتیم وای همان چیز را که ما می گفتیم می گوید. من آن را دو هفته قبل گفتم و جی آن را دیروز در فاکس گفت و ما معتقدیم که این تحقیقات باید خاتمه یابد.
ولی بعدن سارا هکبی، سخنگوی قصر سفید، با تلاش برای توضیح سخنان رئیس جمهور ترامپ گفت آن یک فرمان نیست، بلکه نظر آقای ترامپ است.
این یک فرمان نه، بلکه نظر رئیس جمهور است و مسخره است. تمام این فساد غیر صادقانه در قبال این تحقیقات، رئیس جمهور طوری که بارها گفت میخواهد که این کار شود.
آقای ترامپ تحقیقات 14 ماهه رابرت مولر در مورد ارتباط مبارزات انتخاباتی و با روسیه را یک وضعیت بسیار بد خواند. نجیبه خلیل، صدای امریکا، واشنگتن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در دنمارک قانون ممنوعیت پوشش اسلامی یا حجاب به طور رسمی اعمال شد. در ماه می امسال پارلمان دنمارک بعد از کشور فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر پوشیدن حجاب را ممنوع قرار داد. گزارش را در این مورد اجیلا نوری مشنوید.
در بین بانوانی که ورقهای اشتهاری را پخش می کردند، سبینا بانوی 21 ساله است که جزء گروه زنان مسلمان، زنان در دیالوگ، صورتش را پشت حجاب پنهان کرده و در برابر ممنوعیت حجاب در دنمارک معترض است و می خواهد برای زنان اجازه داده شود تا هویت خود را آن طوری که می خواهند تبرز دهند.
آنها میگویند ما تحت فشار قرار داریم، در حالی که این چنین نیست. آنها کدام ثبوت ندارند که بر ما ظلم شده است و یا کدام باشند زن دیگر در دنمارک مجبور به پوشیدن نقاب یا حجاب شدند و آنها ما را تهدید به امنیت ملی این کشور میدانند، اما هیچ وقت کدام جرمی با حجاب صورت نگرفته است.
سبینا که نمیخواست اسم خانوادگیش به خاطر آزار و اذیت مردم فاش شود، گفت او میخواهد در برابر این قانون در دنمارک مبارزه کند و در برابر آن در جاده های اعتراضات صورت گیرد.
ما بر علیه اسلام سیاسی استادگی میکنیم. میخواهیم این کار را با ممنوعیت پوشش اسلامی یا حجاب انجام دهیم که افراد صورت خود را میپوشانند و نمیگذارند کسی آنان را ببیند. به نظرم توقع ما جزء ارزش های جامعه دنمارک و جوامع غربی است.
روز چهارشنبه با عملی شدن قانون ممنوعیت حجاب، معترضین جاده های شهر کوپنهاگن را با پوشش اسلامی به شمول نقاب و حجاب پوشان بستند. صدها تن با بستن چهره هایشان در اعتراض به این قانون در راهپیمایی شرکت نموده بودند.
من می خواهم سیاستمداران را یاد بدهم که شما می دانید که ما در واقعیت زنان قوی و آزاد هستیم و برای حق خود در پوشیدن حجاب مبارزه می کنیم و ما دستبردار هم نیستیم و هر قدر آنها ما را مورد تبعیض قرار دهند یا نفرت را در برابر ما افزایش دهند، ما قوی تر می شویم و نقاب و هویت خود را حفظ می کنیم.
بانوان نقاب پوش در دنمارک همراه با برخی از بانوان غیر حجابی و غیر مسلمان برای راهپیمایی در برابر قانون ممنوعیت حجاب آمادگی گرفتند.
فکر می کنم شما باید فرصت آن را داشته باشید تا با چشم همدیگر ببینید، به خاطری که حرفهای زیادی در اظهارات خاموشانه باقی است.
نظر به قانون جدید ممنوعیت حجاب در دنمارک، از بانوان در اماکن عامه خواسته می شود تا حجاب خود را بکشند و در صورت تخلف جریمه می گردند و به خانه هایشان فرستاده می شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدارتان.